تر میشه، یه موقعی ممکنه که بهتر بشه و این حالت ها باعث میشه که در تمام مدت که این بیماری بروز کرده شخص باید تحت نظر پزشک باشه و آزمایش های دوره‌ای براش انجام بشه و دوز داروهاش تنظیم بشه و اینطور نیستش که همیشه به یک منوال و یک حالت قرار بگیره.
مصرف بیش از اندازه از غذاهای یوددار، رشد غیر سرطانی غده تیروئید و استفاده بیش از حد از هورمون‌های تیروئیدی میتونه منجر به تیروئید پرکار بشه.
پس به طور کلی پرکاری تیروئید ناشی از افزایش ترشح هورمون‌های تیروئید یا افزایش ریخته شدن هورمون‌ها داخل خون ایجاد میشه و به علت‌های مختلفش گفته شد و علائم بالینی که در اونجا ممکنه بروز بکنه و درمان‌های مختلفی که میشه برای این بیماری انجام داد.
کسانی که زود رنج و حساس هستن، کسانی که استرس ها و فشارهای اطرافشون رو نمیتونن کنترل کنن، کسانی که ممکنه بی دلیل از کوره در برن، کسانی که ممکنه بی دلیل گریه کنن، این افراد کسایی هستن که ممکنه تیروئید پرکار داشته باشن. اما اینها مهم نیست. مهم اینه که اطرافیان کسی که بیمار هست و داره پروسه درمان رو طی میکنه خیلی باید مراقب رفتارشون با این فرد بیمار باشن.
تشکر میکنم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر مریم رزاقی آذر که اطلاعات بسیار مفید و جامعی ارائه کردن. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در مورد مسائلی مثل رابطه بیماری سرطان یا کانسر با پرکاری و کمکاری تیروئید، روش‌های معالجه و همینطور عوارض احتمالی داروهای ضد پرکاری تیروئید صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار گرفته باشه. باز هم با ما همراه باشید. با جناب دکتر ولیزاده فوق تخصص امراض غدد و متابولیسم بحث را ادامه میتیم. آقای دکتر، یکی از سوالات و بحث ها در میان جامعه و مردم مسئله مصرف دواهای ضد پرکاری یا کمکاری تیروئید در دوران شیر دادن به طفل هست که آیا در دوره شیر دادن به طفل میشه از این دواها استفاده کرد یا خیر؟ و همینطور سوالاتی وجود داره در مورد عمل جراحی چشم در پرکاری تیروئید که بیرون زدگی رخ میده، آیا این عمل ضرورت داره یا خیر؟
یه باور غلطی هم که خیلی خوب اشاره شد اینجا اینه که افراد فکر میکنن اگه داروهای تیروئیدی استفاده میکنن شیردهی نباید داشته باشن، در حالی که هیچ مشکلی نیست چه توی کمکاری چه توی پرکاری تیروئید. داروهایی که استفاده میشه منعی برای شیر دادن نیست،
بله،
مگر موارد خیلی نادری که مقدار داروها بیش از حد یا همراه با داروهای دیگه یا یود رادیواکتیو استفاده میشه، تو این موارد ممکنه ما توصیه بکنیم. پس اکثر افرادی که شیر میدن بچه‌شون رو میتونن با خیال راحت به شیردهیشون ادامه بدن و نیازی نیست که بچه از منبع غنی شیر مادر محروم بشه.
بله.
اما اگر فردی دچار عارضه چشمی شد، معمولا اگر این علائم فعالا ما اقدام جراحی رو توصیه نمی‌کنیم. یعنی اگر فرد درد چشم داره هنگام حرکت دادن چشمش، همینطور که چشمش ثابته، یا سوزش، خارش، اشک ریزش داره، اینها نشون میده که اون درگیری چشمی فعاله، باید صبر کنن تا اون درگیری غیر فعال بشه، یه مدت ازش بگذره یا درمانهای خاص خودش رو بگیره. بعد اینکه غیر فعال شد اگر باقی موند، چون ممکنه با درمان برطرف بشه مشکل چشم، اگر باقی موند اون موقع یکی از روش‌ها جراحی میتونه باشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. دو تا برنامه با جناب دکتر ولیزاده صحبت کردیم در ارتباط با پرکاری تیروئید و تأکیدات فراوانی که در مورد اهمیت این بیماری بود و ای که حتما لازم هست ما بیماری رو درمان بکنیم و پیشگیری هایی انجام بدیم. همینطور در ارتباط با عوارض داروها هم جناب دکتر صحبت کردن که اطلاعات مفیدی بود. امیدواریم که مجموعه صحبت هایی که ارائه شد مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق راههایی که هر روز در برنامه زربان اعلام میشه با ما منتقل بفرمایید. با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم در ارتباط با موضوعاتی که مد نظر شما عزیزان شنونده هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. بسیار تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ولی‌زاده و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید و خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. در دیدار مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل با رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان، دو طرف برای آغاز هرچه زودتر پروژه تاپی توافق کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییتی نوشته است که مردوف در این دیدار گفته است که ترکمنستان آماده تقویت روابط همه جانبه و ادامه همکاری با افغانستان است و از امنیت کامل مرزی و تجاری راضی است. سرپرست وزارت خارجه طالبان برای تطبیق پروژه‌های مشترک اعلام آمادگی کرده و از ترکمنستان خواسته تا برای گسترش تجارت و ایجاد ویزا و سایر تسهیلات لازم برای تجار افغان گام‌های فوری بردارد. به نوشته بلخی دو طرف توافق کردند که وزارتخانه‌های سکتوری با تسهیل و هماهنگی وزارت‌های خارجه دو کشور جلسات فنی مستقیم را برای گسترش تجارت برق، گاز و نفت جهت کنترل قیمت‌ها برگزار کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزوده که وزیران خارجه ترکمنستان و امارات اسلامی افغانستان توافق کردند پروژه تاپی و دیگر پروژه‌ها هر چه زودتر آغاز شود. پروژه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان یا تاپی در سال 2018 در افغانستان راه اندازی شد، اما این پروژه مدت هاست که متوقف شده است. این خط لوله در افغانستان از مرز شمال غربی با ترکمنستان، از جنوب از طریق شهر غربی هرات تا قندهار در نزدیکی مرز با پاکستان خواهد گذشت. انتظار می رود این خط لوله سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در مسیر به طول 1800 کیلومتر از دومین میدان گازی بزرگ جهان به شهر فضیلکا در هند در نزدیکی مرز پاکستان منتقل کند. معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد تحقیقات درباره حمله مسلحانه به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل ادامه دارد. شب گذشته علیرضا شریفی، تصویربردار محلی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل، هدف حداقل 7 گلوله افراد ناشناس قرار گرفت، اما از این ترور جان سالم به در برد. بر اساس این گزارش، در این تیراندازی یکی از مرمی‌ها به وی که همراه با همسر و فرزندش در موتر شخصیش بود اصابت کرده و او را از ناحیه صورت مجروح کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، با ارسال پیامی به دفتر خبرگزاری صدا و سیمای ایران در کابل اعلام کرد این حمله به طور جدی پیگیری می شود و مسئولان ارشد طالبان در جریان این حمله قرار گرفتند. این در حالی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز امروز با ارسال یادداشتی به وزارت امور خارجه طالبان، تحقیقات و شناسایی عاملان حمله مسلحانه به تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل را خواستار شد. علیرضا شریفی نزدیک به 10 سال است که تصویربردار محلی خبرگزاری صدا و سیمای ایران در کابل است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد درخواست اتحادیه اروپا و گروه طالبان برای حضور در اجلاس بعدی همسایگان افغانستان بررسی می شود. سعید خطیبزاده امروز درباره این که آیا از طالبان برای حضور در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان دعوت شده بود یا نه گفت، طالبان و گروه های دیگر افغانستان برای حضور در دومین اجلاس وزرای خارجه همسایگان این کشور ابراز علاقه کردند. خطیبزاده افزود علاوه بر این درخواست های دیگری برای حضور در اجلاس تهران را دریافت کرده بودیم، مانند اتحادیه اروپا که به عنوان ناظر علاقمند به حضور در این اجلاس بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت تمام این موارد در اجلاس تهران ارائه شد، چرا که فرمت کشورهای همسایه افغانستان بر اساس اجماع است و همه کشورها باید در مورد یک موضوع به تصمیم واحد برسند. خطیبزاده خاطر نشان کرد به عنوان مثال در دور نخست نشست درخواست روسیه مورد بررسی قرار گرفت و روسیه به این فرمت در دومین نشست اضافه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت در اجلاس تهران درخواست هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان یعنی طالبان مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در اجلاس نمایندگان ویژه تصمیم لازم اتخاذ شود. خطیبزاده تصریح کرد ایران نه تنها با طالبان بلکه با همه گروه های مختلف داخل افغانستان در ارتباط است. به گفته خطیبزاده، هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان در مورد برخی موضوعات از جمله امنیت سرحدات، امنیت جان و مال و ناموس مردم و تامین حقوق اولیه مردم مسئولیت مستقیم دارد که در اجلاس تهران به صورت مبسوط پیرامون آنها بحث شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که البته سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مسئول وضعیت فعلی افغانستان بیش از همه باید به وظایف خود در تسهیل زندگی مردم افغان عمل کند. استخدام استادان در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان بدون تایید وزارت تحصیلات عالی طالبان منع شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد از این پس استخدام اساتید از سوی هیئت خاص وزارت تحصیلات عالی طالبان و با تایید آنها انجام می‌شود. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، استادان دانشگاه‌های دولتی نمی‌توانند همزمان با وظایف سازمانی در جای دیگر به تدریس مشغول شوند. پیش از این عبدالباقی حقانی وزیر موقت آموزش عالی دولت طالبان اطمینان داده بود دانشگاه‌های غیر دولتی در افغانستان می توانند بر اساس دستورالعمل‌های جدید و همچنین آموزش اسلامی و معقول به فعالیت ادامه دهند. روز گذشته در ولایت ننگرهار بیش از چندین نفر از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که چند مورد مربوط به تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی بوده است. در این زمینه گزارش همکار ما محمد آصف شینباری از جلال آباد آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
بیش از 10 تن افراد ملکی در ولایت ننگرهار در دو واقعیت جداگانه کشته و مجروح شده است. شاهدان عینی میگوید که ناوخت روز گذشته یک موتر افراد ملکی در منطقه وربشگر مربوط به ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار با ماین کنارجاده از قبل جسدی شده انفجار نمود که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی یک مرد و دو خانم کشته شده و تعدادی از کودکان زخم برداشته است. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شده، اما در مورد وضعیت صحی و تعداد آنان چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شاهدان گفتند که در نتیجه تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی در منطقه پیټلوی ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار 4 تن از افراد ملکی کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته است. شاهدان گفته است که در این فرهای هوایی از سلاح‌های راکت‌انداز و ماشیندار پیکا نیز کار گرفته شده است. با گفته شاهدان طالبان 5 تن را در پیوند به این فرهای هوایی بازداشت نموده است. با آن هم که طالبان هر گونه فرهای هوایی را منع قرار داده است، اما هنوز هم مردم این هوشدار طالبان را در نظر نمی گیرد و در بیشتر موارد خوشی و دیگر مراسم فرهای هوایی می نماید که همچو واقعیت در آن به وجود می آید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اتحادیه تاجران پوست قرقل در شمال افغانستان از انباشته و کاستن صادرات این کالای مهم تجاری خبر داده است. اتحادیه تاجران پوست قرقل شمال افغانستان اعلام کرده که صادرات این فراورده تجارتی در مقایسه با سالهای گذشته افت قابل توجهی داشته است. شرح بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
اتحادیه تاجران پوست قرقل در شمال افغانستان از انباشته شدن و کاستن صادرات این کالای مهم تجارتی خبر داده است. در خبرنامه‌ای که از سوی اتحادیه تاجران پوست قرقل صادر و از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به نشر رسیده، گفته شده که صادرات این فراورده تجارتی در مقایسه با سالهای گذشته افت قابل توجه داشته است. خبرنامه به نقل از محمد عارف، مدیر اداری اتحادیه تاجران پوست قرقل در شمال افغانستان نوشته است، در اثر ناامنی‌های دوامداری که در کشور وجود داشت و تحولات سیاسی نظامی که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست، صادرات پوست قرقل به خارج از کشور با مشکلات زیاد مواجه گردیده و در حد قابل توجه کاهش یافته است. وی با بیان این که در حال حاضر بیش از 60,000 تخته پوست قرقل به صورت بسته‌بندی شده آماده ارسال به کشورهای متقاضی میباشد، اما میگوید که به دلیل نبود پروازهای تجارتی صادرات این فراورده مهم به خارج از کشور متوقف مانده است. به گفته مسئولان مربوطه، از ابتدای سال جاری تا کنون فقط 30,000 تخته پوست قرقل از افغانستان به کشورهای مقصد صادر گردیده است. خبرنامه به نقل از محمد عثمان و محمد محسن، دو تن از تاجران پوست قرقل، نیز نوشته است که در گذشته پس از صنعت قالین، پوست قرقل دومین قلم مهم و با ارزش در صادرات افغانستان به حساب می آمد، اما اخیراً به گفته آنان و به دلایل متعدد این صنعت در حال حاضر رو به افول می رود. تاجران پوست قرقل تداوم جنگ و بی‌ثباتی در کشورشان، کاسته شدن از گله‌های گوسفندان قرقل، از بین رفتن علفچرها و برخی عوامل دیگر را از عمده دلایل کاسته شدن از تولید پوست قرقل در کشورشان ذکر می‌کنند. اتحادیه تاجران پوست قرقل از حکومت طالبان می‌خواهد که با تأمین نمودن امنیت سراسری در افغانستان و حمایت از این صنعت در احیای مجدد این فراورده مهم تجاری و رشد آن تلاش نمایند. گفتنی است پوست قرقل که از یک نوع گوسفند خاص به دست می‌آید و از کیفیت و لطافت خاص برخوردار می باشد، در داخل افغانستان برای ساخت چند نوع کلاه مخصوص که بیشتر در فصل سرما از آن استفاده می شود و در خارج از این کشور از آن در صنایع دستی و ساخت برخی لباس‌های مفشن زنانه کار می گیرند. قرقل نام گوسفند و پوست قیمتی آن است که در زبان ترکی به نام دریاچه سیاه معنی می دهد. جای پیدایش گوسفند قرقل آسیای مرکزی و غربی می باشد و منطقه پرورش قرقل در افغانستان ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، کندز، بغلان و دیگر نواحی شمالی است. پوست قرقل افغانستان بیشتر در کشورهای اروپایی مشتریان خاص خود را دارد و ظاهرا گفته می شود که این کشور تنها تولید و صادر کننده این نوع پوست در جهان می باشد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
عزیزان شنونده، با پایان این گزارش ما هم با پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان اعتماد قسمت ششم، نویسنده سید مسعود مشرف. در قسمت‌های قبل شنیدن که خلیفه صادق شاگردش مقداد در منطقه پولدارنشین با یک موتر مدل بالا دید که از خانه مجلل در حال خارج شدن است. مقداد چرا این دروغ گفته؟ هدفش از نزدیک شدن به خانواده خلیفه صادق چی بوده؟ از اول میتونست واقعیت بگویه و بیای خواستگاری دخترش. چرا این کار نکده؟ خلیفه صادق وقتی میشنه و پدر مقداد زنده است و مادرش مرده، به خاطر این دروغگویی های شاگردش او را از دکان میکشه. یک ماه بعد دکتر نجیب الله دکان خلیفه صادق میایه و از یک راز پرده بر میداره. ای که مقداد و حسام بچه خاندش دوگانگی میباشن که خود دکتر همون شب تولدی اونا بدون اجازه پدر مادر دوگانگی ها یکی از اونا را به سرپرستی قبول میکنه. حسام اتفاقی از این قضیه بو میبره و با ترکی زیرکانه بر تلافی مال و اموال دکتر نجیب الله را صاحب میشه. مقداد بعد از این که با خبر میشه بیادر دوگانگی داره بسیار خوشحال میشه، ولی این که بیادرش اموال پدر خاندش تصاحب کرده برش قابل قبول نبود. به خاطر همی پیش وکیل حسام میره و با استفاده از شباهت خودش با حسام به او میگه که پشیمان شده و میخواید کلیه اموال پس به نام دکتر صاحب منتقل کنه. حال ادامه داستان.
دیر کرد مقداد، نکنه وکیل فاروق شکی کرده؟
خلیفه او شک کرد، اما هر رای را امتحان کرد به بنبست رسید. به موبایل حسام که تلفن کرد فهمیدم که شک کرده. خلیفه دید که پیشم بود و همی که گفتم دندانم درد میکنه شکاش بالکل برطرف شد. خوب شد همی نکته را فهمیدیم. و دیگه ای که وکیل دستش به جای بند نبود. خلیفه میخواست از کجا بفهمه که من همون حسام هستم یا نی؟ مجبور شد که کارا رو پیش ببره دیگه.
میگم خدا خیرت بده مقداد، این حق دکتر نبود که در این آخر عمری بخانه شود.
راست میگه،
ولی آفرین به خودت که این کارا در حق دکتر کردی، چرا که او بالاخره در حق شما دو بیادر ظلم کرده بود نه؟
بله خلیفه ظلم کرده بود. من از این بابت از دستش واقعا گلمند هستم، ولی که صاحب بیادرش هم که مردم پشت سرش گپ بزنن که دزدی کرده باور کنن خلیفه، اینمی مسئله برام قابل قبول نبود.
جور باشی، آفرینت، خدا عمرت بده. ما با تو افتخار میکنم.
تشکر خلیفه.
میگم دیر کرد، کاش که پولش میبودی مقداد.
به قصد برآمدم خلیفه. به وکیل گفتم تحمل صحنه امضا کردن دکتر صاحب ندارم.
خب
به همین بهانه برآمدم. وکیلم باور شد. اون دکتر صاحب بالاخره آمد.
چی شد دکتر صاحب؟ بخیر گذشت؟
بخیر گذشت.
من نمیفهم چه قسمی از خود تشکر کنم مقداد جان. تو با وجودی که من در حق ظلم کردم برام کمک کردی تا به حق حقوقم برسم. روح بزرگی داری، مرا ببخش مقداد. خواهش میکنم مرا ببخش.
میگم هرچی بوده گذشته. مقداد با این کارش نشان داد که تو را بخشیده. درست نمیگم مقداد؟
بله درست است واقعا. فقط دکتر صاحب شما برو خانه که وسایل حسام باید زودتر سر جایش بانی.
راست میگه، تا نخیسته باید خدا خانه برسونم. با من خدا،
با من خدا،
با من خدا، با من خدا، خدا دانتان
بخیر برین. میگم مقدود.
بله خلیفه.
ای بچه یکان بلایی سر دکتر نیاره.
فکر نمی کنم بی عقلی دیگه بکنه خلیفه. اگر بخشش بخوایا و دل دکتر صاحب به دست بیاره میتونه وارث دکتر باشه. دکتر کسی را نداره خلیفه.
راست میگی. برم دکان که یک روزی پر ماجرا داشتیم دیگه نه؟
و هنوز هم ادامه داره خلیفه. مطمئن باش. بریم بریم دکان.
آدم از کار جوانه امروزش نمیفهمه. یک روز یک گپ میزنن، یک روز دیگه گپ میزنن. اینه تو یادش کردی زنگ زن، حتما باز نظرش تغییر کرده. سلام، باز چی گپ شده جانم سام؟
سلام وکیل رفیق.
علیک السلام.
ای اول پرسیت هست کجا هستی؟ امروز صبح میایم پیشت که کار دکتر صاحب بخیر فیصله فیصله کنیم.
خب
کارا خوب پیش رفته؟ او چند تا استعلامه که گفتم گرفتی یا نه؟
تو تومه نداری سام جان؟
برچی؟
کل صبح میایی میگی که پشایمان شدی، سنده رو منتقل میکنی به دکتر صاحب، حالا باز میگی کارا چطور پیش رفته؟ من رو رشخن میکنی؟
چی میگی تو؟ ما آمدیم؟
آه که تو آمدی؟
چی کار کردیم؟
صبح آمده
چرا
بودی؟
چرا دروغ میگی وکیل رفیق؟
بله تو دروغم چی از خودت بودی جانم؟ یا نه تو یادت نیست؟ نکنه که کدام یاد روی گرفتی؟ دکتر صاحبم بود، امضایتان کردن و رفتن.
چی؟ او خانه خراب، من نبودم.
کی بودم؟
من تا 11 بجه خانه خواب بودم. تو که مرا میشناسی؟
عجب.
من تا به زنگام جواب نمیتون باز کنیسو، من اتاق کارت بودم. تو با این همه ادعایت شک نکردی که من نبودم؟
با خدا که یک لازمه شک کردم، گفتم شاید مثل فیلم ها یک کدام ماسک روی چهره خودت مانده باشی. کتومت خودت بودی، کالای جانت، بوتایت، حتی تلفونم کردم به موبایلت زنگ خورد، به جیبش بود. حتی درد دندانه که گفتی یقین کردم که خودت هستی.
یعنی چی مکیل رفیق؟ مگم میشم؟ میگم تو فکر میکنی دکتر کدام چیزی دوایی داده تا نفهمم چی میکنم؟
چی بگویم به خدا؟ مگم ای که چطور بگویم ایبنوتیزم دکتر خوب یاد داشته باشه؟ با کمک گرفتن از این شیوه آمده باشی با اتاق کار ما. خب. هرچی دکتر به میلش بود انجام داده باشی تو.
یعنی وکیل رفیق شدنیست این کار؟
باورش سخت است. آخر دکتر پالویت نبود که برای تفهیم کنه که تو بگو و تو نگو.
خدایا دیوانه میشم، همه چی از دستم رفت. تو گناهکاری وکیل فاروق، تو گناهکاری.
الو الو اسام، قد کرد. خدا بخیر کنه، من چی گناهی کردم؟ هر کی جای ما بودم باور میکرد.
فخریه شکوفه کجا شد؟
اتاقش است، کارش داری که من صداش کنم. ها؟
نه نه، میگم خودت نظرت راجع به این بچه چی هست؟
چی بگویم؟ با اون چیزایی که تو برم گفتی خب معلوم میشه که بچه پاک و صاف و صادقی باشه.
قطعا اونمو توست. حلال و حرام زندگی خود میفهمه.
خیلی خوب، تا جایی که من از دان خودت شنیدیم برای داماد آینده یکی از شرطاش همی بوده که حلال و حرام خود بفهمه.
شباز
دل زدن تو از خاطر چیست؟
نکنه تو موافق هستی؟ بلا قسم گپ میزنی که قبول داری این بچه دامادت شوه دیگه نه؟
راستش او تو که تو از زیرکی و چالاکیش تعریف کردی، مراقب باش که دوکان از دستت نکشه.
چی بگویم؟ راستش دل زدنم از خاطر به پیسگیش است. دختر ما در ناز نعمت کلان شده دیگه.
خدا تو رو نگاه کنه، تو که هستی شکر خدا.
نه نه مرا او تو نبین، خوش ندارم داماد چشمش طرف جیب خسورش باشه.
چی بگویم؟ پس تو که از باید دختر ریاضت
بکشه. نه نه چی ریاضت بکشه؟ اینمی مرا دودیل کده، اگر نه از جهات دیگر این بچه مورد تایید ما است.
چی بگویم دیگه، خودت میفهمی. من موبایلت زنگ میخورم. کیه صادقو؟
صبر کن سعی کنم. آها دکتر نجیب است، خدا خیر پیش کنه. دکتر صاحب سلام علیکم.
سلام خلیفه، خوب هستی؟ اولادا خوب هستن؟
همگی خوب هستن، تشکر از خودت. خیریت خوب است. با اوضاع احوال چی پود کنم، از بابت خودت بسیار پریشان هستم.
نه شکر خدا، کل چیز به خیر و خوبی تهی شد.
خوش خبر باشی.
چند دقیقه پیش همراه احسان گپ زدم، تمام جریانات برش گفتم. همونطور که حدس میزدم حسام اصلا خبر نداشت که یک بیادر داره.
خب
اوام دوگانگی، اوام اوق شبیه خودش، فعلا از خاطر دیدن بیادرش بیتابی میکنه. میتونی نشانی خانه مقدار بدم بتین؟ میگه همی امشب باید بیادر خودو ببینم.
بچشم دکتر صاحب، بچشم، امی که تلفونت قطع کردی نشانی خانه شب برات مسیج میکنم. خب خوب است، تلفونشم برات پیامک میکنم که اگر مشکل پیش آمد دسترسی داشته باشی. چطور است؟
بخی خوب است.
ببخش پرسان میکنم، حسام که جریان فهمید اوضاع خراب نشد؟
نه اونقدر، بالاخره ما هم نسبت به هر دویشان بد کردم، حلالیت طلبیدم. شکر خدا بخشید، هرچه باشه بچه ایم است. خیر از او کسی را ندارم، همه دست خالی رای میشن.
حق با خودت است، خدا را شکر که مشکل پیش نامد.
شکر خدا. راستی بر خودتان بگویم که شاید خوش شوی، هرچه باشه شاگرد خودت است.
خیر است انشالله، خیر است. چی شده علی؟
به خاطر جبران اشتباه در مورد جدا کردن دو بیادر میخوایم تا جایی که میتونم به مقداد جان کمک کنم.
خب
بالاخره در زندگی سختی زیاد دیده، تمام خرج و مخارج عروسیشه من تقبل میکنم. زمانی هم که داماد شد یک خانه برش میخرم که از درد مستعجلی هم نجات پیدا کنم. در ضمن خلیفه، من یک فابریکه فروش لوازم دکتری دارم.
خب
اگه خودت راضی باشی میخوایم اداره او فابریکه و شرکت و مقداد بتم. معلوم کرد که بسیار باهوش و زیرک است. چی میگی خلیفه؟
بچی بگویم دکتر صاحب، ما خوشی و سعادت مقداد میخوایم، حالی هر جای باشه برای ما فرق نمیکنه.
میدانستم که مخالفت نمیکنه، پس من امشب برش میگم، حتما با خود سلام مشورت میکنه. بابت همه چیز تشکر از خودت، بسیار زحمت کشیده.
خواهش میکنم، ما کاری نکردم دکتر صاحب، هر کارم که شده خاص و اراده خدا بوده.
قطعا همین قسمی است که شما میگی صادق خان. من منتظر مسیج خودتان هستم. با امان خدا.
با امان خدا، با امان خدا.
خیریت بود صادق جان؟
اولی که خرج و مخارج عروسی دامادت افتاد گردن دکتر صاحب.
خب
دوم، مقداد خان هنوز دامادت نشده، مدیر یک شرکت میشه بخیر.
آفرین، چه چار.
سوم، دکتر صاحب یک خانم برش میخره بخیر، کلش به خاطر جبران سالهای دوری دو بیادر است.
پس چشمای خودت روشن، مبارک باشه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نوای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه در آقای کارت بایامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان و علاوه روسیه در تهران و سفر وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت همراه با کابل و دیدار با مقامات افغان. تصویربردار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل در عملیاتی تروریستی هدف دست کم 7 گلوله قرار گرفت، اما از این حادثه جان سالم به در برد. در این حادثه تروریستی 2 نفر که سوار بر موتورسیکل بودند، علیرضا شریفی تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما را در کابل که در حال رانندگی بود هدف قرار دادند و از محل گریختند. در تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل، یکی از گلوله ها به او اصابت و غیر از ناحیه صورت مجروح کرد. پس از این حادثه طالبان تأمین امنیت تصویربردار صدا و سیما را بر عهده گرفتند. علیرضا شریفی از حدود 10 سال پیش تصویربردار محلی صدا و سیما در کابل است. در هنگام حمله همسر و فرزند وی هم داخل موتر بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. روزنامه نیشن پاکستان از نشست تهران در مورد افغانستان با عنوان نوید تازه برای منطقه یاد کرد. این روزنامه اجلاس اخیر وزیران خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران را بیانگر اهمیت مشارکت بازیگران منطقه‌ای برای کمک به صلح و ثبات دانست و نوشت این رویداد نویدی تازه برای کشورهای منطقه است. در سر مقاله این روزنامه معروف پاکستانی آمده نشست تهران نشان می‌دهد که تلاش‌های ما به هدر نمی‌رود. این گرد همایی روز چهارشنبه با میزبانی دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و با حضور وزرای امور خارجه پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و علاوه روسیه برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه چین و روسیه و همینطور دبیر کل سازمان ملل متحد به صورت مجازی شرکت داشتند. خب همینطور که عرض شد خدمت شما عزیزان شنونده و شما هم در جریان قرار دارین، روز چهارشنبه گذشته دومین نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی به علاوه روسیه در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست ضمن تأکید بر تأمین امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان، بر ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در این کشور تأکید کردند. در برنامه‌های قبلی انعکاس به این موضوع پرداختیم، در برنامه امروز هم با برخی مسائل مربوط به این موضوع می‌پردازیم. عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل، پیشتر در گفتگو با ما در مورد سیاست‌های کشورهای همسایه در قبال افغانستان و اوضاعی که در این کشور پیش آمده و همچنان در خصوص چگونگی ارتباط با طالبان و نیز عملکرد طالبان در سطح داخلی و بین المللی نظراتی داشت که با هم می‌شنویم. البته این نکته را من یادآوری بکنم که کیفیت صدای‌های فانوس به دلیل اشکال در خطوط ارتباطی تا حدی پایین هست که از این بابت عذرخواهی میکنیم.
خب مسایه ها از جمله ایران نقش بسزا دارن در حسایل سیاسی افغانستان. به یقین که بعد از آمدن طالب ها و صلح نسبی در افغانستان، روی ها از افغانستان یک نوع پیچیدگی در سیاست و بر رسمیت شناختن در افغانستان با وجود آمده های ماله طالب ها با وجود آمده که اکنون همه تقریباً تحمل و تحمل نظارگر اوضاع سیاسی افغانستان هستند. کشورهای قدرتمند مانند چین و روسیه میخواهند در برابر آمریکا قرار بگیرند و امارات افغانستان را به رسمیت بشناسند. مشکل داخلی طالب ها با مردم یک بار نسبت به دوره گذشتهشان حل است. قدر فشارهایی که در دوره گذشته بالای مردم می آوردن اساس و سنت ها حال نیست. از نگاه اقتصادی مردم با مشکل زیاد مواجه هستند و همچنان دولت در انحصار طالب ها است که این هم مورد پذیرش نیست، مورد بحث قرار می گیرد. یقین این که طالب ها هم انعطاف پذیری خواهند داشت. در همین کنفرانس ها که یک مقدار روشن میشه موضوعگیری طالب ها در مسکو، اینا اعتراف کردن به این که افغانستان پایگاه توریسم نمیشه، هیچ خطر متوجه هم ها نمیشه، این تضمین کردن. و همچنان ساختن دولت فراگیر بدون وجود اعضای حکومت پاسد گذشته تیر مردم هم میپذیره. اما تا حال در عمل چیز نشان نمونده ساختن دولت فراگیر باشه. حاکمیت تنها امی نیست قدرت یا جغرافیا در دست یک حزب یا یک گروه مسلح باشه. این تایید مردم و همچنان آرامش روانی مردم مطرح است. مردم در یک آرامش روانی دست نمیبرند. متاسفانه با سماجت میخواین نشان بدن که ما قدرتمند هستیم، ما افغانستان آوردیم و به نیروهای خارجی و کمک خارجی نیاز نداریم. اگر از یک جهت به کمک خارجی از دیگر نیاز نداریم، ولی از سیاسی مسائل فرهنگی مقدر بسیار نزدیک با هم داریم و همچنان رابطه فرکشورهای دنیا باید داشته باشیم که همین عامل باید شده اینا را کس بشناسه و یک نوع ستیز همراه از اونا با وجود آمده از نگاه سیاسی آنها را بس کشیدن و آمریکایی ها میخواین فرهنگی ها را دانشمندان و مردمان از افغانستان خارج دارن و این آینده تاریخی را بر افغانستان در خبالش.
آقای فانوس، در مورد ای که طالبان تاکید دارن حکومت ایجاد شده از سوی اونا فراگیر است و طرح بحث فراگیر بودن دولت از سوی کشورهای خارجی به نوعی دخالت در امور افغانستان هم در امور افغانستان هست، گفت که طالبان نگرانی دارند که کشورهای همسایه میخواین که افراد مورد نظر خودشان در دولت افغانستان سهیم کنند، اما باید روشن شود که کشورهای همسایه حق دارند در مورد چگونگی تشکیل دولت در افغانستان و احتمال ایجاد یک دولت افراطی تک قومی نگرانی داشته باشند.
خب طبعا اینا دلایل خود دارند که شاید کشورهای خارجی به بهانه فراگیر بودن دولت میخواهند که مورهای خود جا بکنند در رده های مختلف سیاست و هم مسائل نظامی افغانستان. اما اگر در این نشه اطلاع در ایران اگر این روز شانتر شود که آمدن یک دولت فراگیر در همه حالت ها نمیتونه که مداخله باشه، یک تشویش ها هم وجود داره در کشورهای مختلف، مثلا این که افغانستان کاملا در دست پشتون ها باشه و در اینجا یک دولت افراطی و یقینم که تاجیکستان حق داره تا اندازه تشویش داشته باشه، ایران هم حق داره تا اندازه تشویش باشه. اما این وقت اینا میگن این یک نوع مداخله است، ما فکر همون قدره که اونا میخواهند به نام دولت فقیر خصوصا آمریکایی ها مورهای خود را دوباره جابجا بکنن، خواستن که جابجا بکنن مورهای ادامه دولت آقای غنی یا تیم فاسد غنی. یک بهانه برست از ما قرار گرفت که این دولت دولت فراگیر نیست. اینا هم میخواهن که برانه دولت خود را توسعه بدن، به یک اتازی خود ادامه بدن که هر گونه سازش بردهان میشه که زمین مداخله هم بکنن.
این استاد دانشگاه در کابل همچنان یادآور شد که غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها فشارهای مختلفی را بر طالبان وارد می‌کنند تا خواسته‌های اونا را بپذیرند. در این میان کشورهای همسایه اگه بتانند با هماهنگی هم به افغانستان کمک کرده و طالبان از یک کتازی منع کنند، به نفع کشور خواهد بود.
خب البته گونه فشار فعلا روی دست است، خصوصا در آمریکایی‌ها. یکی فشار نرم است که خروج افغانهای تحصیل کرده و متخصص و فرهنگی از افغانستان است و ایجرا تقریبا از یک تیم کاری قوی در داخل دولت و یا شایسته. یکی هم تقریبا دوباره قوتهای تحت نام داعش و امثال از اینا قوتهای مسلمان هستند در این حالات اقتصادی بسیج میشن در زیر نام هر قدرت شد. هر گروه مسلح دیگه که بتانه اینا را پول بده که یقینا می تمویل میشه طالب با تمویل اینا هم تمویل میشن و این خطر در طولانی مدت در افغانستان است. و همچنان از جانب دیگه در فشار نرم افغانستان به سختی نفس میکشه، فشار اقتصادی هم برای اضافه میشه و مردم هم منزجر میشن و در برابر دولت جستان گریخته شاید حکومتهای با وجود داره در افغانستان. این به صورت تدریجی میخواه امریکایی ها اینا را به این شکل خود در بیاره و در دو حالتش مردم افغانستان منزجر میاد. اگر همسایه های افغانستان در یک تفاهم با هم افغانستان را به این حالت همکاری بکنن و طالبان را هم یک مقدار از این لجاتان دور بکنن و از یک تازیشان اینا را
عزیز احمد فانوس بود، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. من یک دفعه دیگه یادآوری بکنم که اشکالی در خطوط ارتباطی ما با داخل افغانستان وجود داره و به همین دلیل کیفیت صدای فانوس تا حد پایین بود که من مجددا عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده. اما شما میدانین که از سوی طرف‌های مختلف به ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید میشه. در بیانیه پایانی نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه هم بر این نکته تاکید شد. جمهوری اسلامی ایران هم از قبل بر این نکته تاکید داشت که همان گونه که دیگر کشورها هم تاکید میکردند در این زمینه و خب بحث حکومت فراگیر یک بحث جدی است که خواسته بسیاری از کشورها و دولت‌ها در منطقه و در جهان هست. اما طالبان در این زمینه واکنش هایی داشتن و طرح مسئله حکومت فراگیر دخالت در امور افغانستان دانستن. برخی مقامات طالبان هم مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی ایران گرفتن. خب ارتباط ما برقرار هست با قاسم غفوری، کارشناس سیاسی ایرانی و میخواییم که در همین رابطه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای غفوری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم آقای غفوری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید که نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در هفته گذشته در تهران برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست تأکید شد روی ایجاد یک دولت فراگیر و همشمول در داخل افغانستان. بعد از این مسئله خب ما واکنش‌هایی را در بدنه طالبان داشتیم و اینا به هر حال موضع گیری کردن. یک از واکنش‌هاشون این مسئله بود که تأکید بر حکومت فراگیر در داخل افغانستان دخالت در امور داخلی افغانستان هست و یک از بحث‌هایی بود که ما اجازه نمیدیم که کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان دخالت بکنن. در این زمینه نظر شما رو بشنویم آقای غفوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اون چه که در نشست تهران در رابطه با مباحث افغانستان مطرح شد، نکته اساسی این هستش که به هر حال اون چیزی که مورد توجه هست و در چارچوب مسئله دولت فراگیر مطرح شده، بحث توجه به مطالبات کل جامعه افغانستان هستش و همگان هم در این نشست و هم رهبر انقلاب در صحبتشون تاکید داشتن که سرنوشت افغانستان رو باید خود مردم افغانستان رقم بزنن و این مسئله برگرفته از این هستش که همه گروه ها و جریان ها از هر گونه قومیتی و چه شیعه و چه سنی باید در سرنوشت خودشون نقش داشته باشن و انتقادی هم که به هر حال تا کنون از روندی که در افغانستان در جریان بوده این هستش که طالبان اون برخلاف تعهدات و مسئله که مطرح کرده تا کنون بر این رویکرد اقدامی صورت نداده و مردم افغانستان مطالباتش اونطور که بوده مطرح نشده و این مسئله هم شاید هستیم که به هر حال انفجارهایی که در مناطق مساجد جهنشین صورت گرفته که در قندوز و اینها شاید هستیم که زمین ساز سوء استفاده دشمنان افغانستان، گروه های تروریستی ناامنسازی و زمین سازی برای دخالت های بیگانگان در امور افغانستان و تکرار دوران 20 سال اشغال این کشور رو داره فراهم میکنه. با تایید میشه گفتشون مبحثی که به حال برخی مقامات طالبان مطرح میکنن و برداشت نادرستی که از مواضع تهران داشتن میشه گفت برگرفته از همین رویکرد هستش. به حال نوع نگاه متفاوته بودی که در اینجا مطرح شده، حضور و توجه داشتن به نقش کل ملت افغانستان بدون تقسیمات قومی و اینها هستش و اونی که طالبان برداشت کرده میشه گفت همون رفتاری هستش که تاکنون آمریکایی‌ها در افغانستان داشتن و تلاش کردن تا این کشور رو یک کشور چند پاره مبدل کنه و با تقسیمات قومی انسجام وحدت ملی اون رو زیر سوال ببرن.
بله آیه غفوری، برخی از مقامات طالبان واکنششان نسبت به جمهوری اسلامی ایران بوده و یک از مباحثی که اینا مطرح کردن این بوده که وقتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حکومت فراگیر در داخل افغانستان صحبت میکنه، خب طبیعتاً به حقوق اقلیت‌ها در داخل ایران باید توجه جدی شود و اینا حرفشان این بود که به حقوق اقلیت‌ها از جمله اهل تسنن در ایران خیلی توجه نمیشه و اونا در ارگانهای دولتی نقش چندانی ندارن. ارزیابی شما رو بشنویم آقای غفوری.
در مورد اینکه که جمهوری اسلامی ایران مطرحه و ادعایی که برای طالبان مطرح شده میشه گفت نوعی برداشت نادرست است. اولا شرایطی که مطرح شده است کنفرانس تهران بوده و بحث دیگه‌ایش هم به هر حال عدم آشناییتش میشه گفت با اون چیزی که در حقایقی که در ساختار ایران وجود داره. اونی که در رابطه با مسئله وحدت و حضور همگانی مطرح شده این هست که برگزاری انتخابات هایی که در سراسر کشور انجام شده، به حال در طول 4 دهه انقلاب اسلامی تقریبا میشه به هر سال انتخابات در ایران برگزار شده، شوراهای شهر، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و در این انتخابات ها بدون هیچ گونه تقسیمات قومیتی، بدون هیچ گونه تقسیماتی که بخواد بین شیعه و سنی، همه مردم در انتخابات شرکت کردن، نمایندگان خودشون رو معرفی کردن و ما امروز در سراسر کشور شاهد هستیم که افرادی از شیعه و سنی در مجلس، در دولت، در ساختارهای مختلف حضور دارن و شوراهای شهر را همین مردمی که بدون توجه به ساختارهای قانونی و در یک ساختار یک پارچه ایرانی بودن و وحدت ملی در کنار هم دیگه قرار گرفتن و درگیر تقسیمات قومیتشن. میشه گفت تفاوتی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم با اون چیزی که بعضا در برخی از کشورها مثل لبنان یا مثل عراق شاید هستی و بیگانگان هم سعی میکنن در سایر کشورهای منطقه از جمله در افغانستان رقم بزنن، تقسیم کردن کشورها به ساختارهای قومی قبیله‌ای یا مذهبی هستش. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در یک چارچوب وحدت ملی حرکت کرده و وارد این بازی که به حال قبل به دنبالش بوده علیه کشورهای منطقه ایجاد کنه نشده و ملت ایران تونستن بر اساس یک میکرد یک پارچه در کنار هم قرار بگیرد. نمونه بارد این مسئله رو میشه گفتش که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هستش که دریادار ایرانی از اهل سنت هستن و این خودش نشونگر این هستش که در ایران اون مسئله شایستگی و قابلیت های افراد بدون در نظر گرفتن اون ویژگی های دینی و قومی هستش که
بله.
اونها رو میتونه در منصب هایی که داد توانایی و جایگاه اونها هست میتونه قرار بده. و میشه گفت تفاوت بارزی که در جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه وجود داره همین نگاه یک پارچه ملی هستش که
بله.
بدون در نظر گرفتن قومیت ها و در یک چارچوب واحد در کنار همدیگه به صورت انتخابات یا مشارکت هایی که در ابعاد مختلف وجود داره برای رسیدن کشور به اون اهداف خودش تلاش میکنن
بله.
و این دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره، یعنی در خواستار افغانستانی هستش که تمام مردم این کشور بدون توجه به بهار شیعه و سنی اینها بتونن در کنار هم دیگه یک ساختار واحدی رو برای ساختن یک افغانستان جدید ایجاد بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای غفوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشیم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. وزیر خارجه ترکمنستان و منظور گفتگو با مقامات طالبان در رأس هیئتی وارد کابل پایتخت افغانستان شد. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در رأس یک هیئت وارد فرودگاه بین المللی کابل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که وزیر خارجه ترکمنستان از سوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در فرودگاه کابل مورد استقبال قرار گرفت. مردوف قرار است که در این سفر درباره مسائل مختلف از جمله روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی از جمله پروژه بزرگ تاپی با مقامات طالبان گفتگو کنه. این اولین سفر وزیر خارجه ترکمنستان به افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان است. خواجه وزوف سفیر ترکمنستان در کابل و محمد عیسی آخون سرپرست وزارت معادن و نفت افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در توییتر خودش نوشت که در این گفتگو پروژه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. به ویژه طرفین در مورد اجرای پروژه خط لوله گاز تاپی گفتگو کردند. پس از تسلط طالبان در افغانستان، محمد سایل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که ما علاقمند به اجرای پروژه‌های بزرگ مانند تاپی و راه آهن هستیم. ساخت خط لوله گاز تاپی با طول کلی 1814 کیلومتر که دارای ظرفیت 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال است، در دسامبر 2015 آغاز شد. بر اساس محاسبات اولیه، طرف افغان برای ترانزیت گاز ترکمنستان سالانه 500 میلیون دلار سود خواهد برد و همچنین سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز با مدت 10 سال دریافت خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکستانی وی در گفتگوی تلفنی در خصوص اوضاع افغانستان و همکاری‌های دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه در گزارش اعلام کرد که وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان در خصوص موضوعات همکاری‌های دو جانبه و نیز مقدمات برای برنامه‌های در سطح عالی بین دو کشور در ماه‌های آینده تبادل نظر کردند. در ادامه گفتگوی تلفنی بر هماهنگی تلاش‌های دو کشور در مسائل مربوط به اوضاع افغانستان با توجه به تصمیم‌های گرفته شده در اجلاس‌های اخیر سران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی و نیز نشست اخیر مسکو در خصوص افغانستان تأکید شد. روسیه و تاجیکستان در مسائل افغانستان همکاری نزدیکی دارند و مقام‌های روس اعلام کردند که حضور نظامی روسیه امنیت تاجیکستان را در برابر تهدید احتمالی نفوذ تروریست‌ها از افغانستان تضمین می‌کند. در ماه‌های اخیر روسیه برای دفاع از تاجیکستان در برابر تروریست‌ها پایگاه 201 خودشان را در دوشنبه با تسلیحات پیشرفته مجهز کرده و در چارچوب سازمان امنیت جمعی نیز چند رزمایش با تاجیکستان در این کشور برگزار کرده. مقام‌های سازمان ملل متحد گفتند که این سازمان برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن که با خطر گرسنگی در افغانستان مواجه می‌باشند، پول کافی ندارد. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد با خبرگزاری رویترز گفته که نیاز به راه حل‌های سیاسی است و خواسته که تحریم‌ها برطرف و میلیاردها دلار پول مسدود شده افغانستان آزاد شود. از زمانی که طالبان قدرت در افغانستان در دست گرفتند، روند انتقال دلار آمریکایی به این کشور متوقف شده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از صندوق بین‌المللی پول خواسته که روی مکانیزم‌های برای سرازیر شدن پول به افغانستان توافق کند. این اداره مانع دسترسی طالبان به حدود 440 میلیون دلار ذخایر ارزی اضطراری شده. حکومت طالبان گفته که چنین اقداماتی نقض جدی قوانین بین‌المللی و بی‌حرمتی به حقوق مردم افغانستان است. جامعه جهانی هم از طالبان خواسته که با برخی ارزش‌ها از جمله رعایت حقوق زنان